أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينبغي التنبيه على أمور. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه بحث متباینین رو مطرح میکنند، دوران ام بین المتباینین، تنبیهاتی رو ذکر کردند. یکی از این تنبیهات این هست، اولین تنبیهی که ایشون عنوان میفرمایند، تنبیهاتون الاول میفرمایند، تا گاهی از اوقات اتفاق میفته که ما علم اجمالی به تکلیف پیدا میکنیم. خب علم اجمالی به تکلیف تحصله که انه منجزان لتکلیف. البته ما خیلی نفهمیدیم که مرحوم آخوند قائل به علیت تامه باشه، آخوند اقتضایی بوده. فقط در اینجا مسئله‌ای که مطرح میکنن این است که ان کان الحکم المعلوم بالاجمال فعلیا من جمیع الجهات فهو علت تامه للتکلیف. اما فعلی من جمیع الجهات یک معنایی بود که این به هر حال ما یک معنا کردیم، معانی مختلفی کردن در اینجا، اما جز بام جایی که اصول معارضه کنند در اطراف علم اجمالی و تنجیز از ناحیه معارضه اصول به دست بیاد حمل نمیشه. چون این فعلیتی که ایشون میفرمایند به این معنا فقط به این صورت حاصل میشه که اصول راه نداشته باشند، جا نداشته باشند، و این تعارض اصوله. این در واقع همون چیزیست که مرحوم نائینی میفرماید. به هر حال مرحوم صاحب کفایه میفرمایند این علم اجمالی تنجیز میکنه. حالا به هر صورتی اگر یک طرف معلوم بالاجمال ما یکی از محتملات و اطراف علم اجمالی تعلق استرار بشد، یعنی متعلق استرار شد، استر المکلف الى ارتکابه، نجسه در اینجا، دوران امر شد بین عناین، علم اجمالی پیدا کردم به نجاست احد العناین، اما مسترم به شرب احد هما، استرار آمد در یک طرف. اینجا چه کنیم؟ اینجا علم چه وضعی پیدا میکنه، چه صورتی پیدا میکنه؟ خود مرحوم آخوند در متن کفایه میفرمایند الاول ان الاسترار کما یکون مانعا عن العلم به فعلیت تکلیف لو کان الى واحد معین کذالک یکون مانعا لو کان الى غیر معین، ضرورت انه مطلقا موجب لجواز ارتکاب احد الاطراف او ترکهی تعیینا او تخییرا و هو ینافی العلم به حرمتهی المعلوم او به وجوبه بینها فعلا، و کذالک لا فرق بین ان یکون الاسترار کذالک سابقا على حدوث العلم او لاحقا. خب در این فراز همون جور که عنایت بفرمایید مرحوم صاحب کفایه تکیه رو میبره روی این جهت که استرار کاری که میکنه وقتی که میاد مانع میشه از فعلیت علم اجمالی. خوب عنایت بفرمایید، فعلیت علم اجمالی رو به هم میزنه و بعدشون میفرمایند که فرق نمیکنه استرار اگر به فرد مشخص تعلق پیدا کرد، این اناء هست اما اناء نجسه، علم تفصیلی داریم اناء نجس، خب من استرار پیدا کردم الا شربه. استرار در اینجا چه کاری میکنه؟ اینجا حرمت شرب داره، چون اجتناب، وجوب اجتناب داریم. این حرمت شرب رو بر میداره برای اینکه استرار مانع میشه از اینکه این تکلیف فعلیت پیدا بکنه. این تکلیف فعلیت دیگه نداره. چی میخواد بگه مرحوم آخوند؟ بعد میفرماید همینجور در علم اجمالی هم همینجوره. در علم اجمالی این عرضم به حضورتون که مانع میشه از فعلیت تکلیف، و بعد توضیح میدن ضرورت انه مطلقا موجب استرار، لجواز ارتکاب احد الاطراف او ترکه، چون این موجب ارزم به حضورتون که جواز ارتکاب یا ترک میشه. و این جوازی که در اینجا هست ینافی العلم به حرمته، این با اون علمی که ما به حرمت داریم منافات داره. اینجا علم اجمالی علم میاره به حرمت احدهما، اما استرار جواز یکی از اینها را میاد و برای ما حالا یا معینن یا مخیرن برای ما تثبیت میکنه. ایشون میفرماد اینا با هم دیگه منافات داره. و این تنافی لعل در نظر مبارک ایشون باعث میشه که علم اجمالی مانع بشه از فعلیت تکلیف. فعلیت تکلیف، خب ما توجه دارید که فعلیت رو در اصطلاح اصول وقتی معنا میکنیم، هر حکمی یه مقام جعل داره، پیش خود صاحب کفایی هم که چهار مرحله میکنه حکم، مقام جعل مقام دوم هست، رتبه دومه. بعد از جعل مقام فعلیته. فعلیت رو میگن وقتی جعل از ناحیه مولا صورت گرفت در عالم واقع و وعاء واقعه، اگر خارجن موضوع پیدا کرد این حکم اتصاف به فعلیت پیدا میکنه. حالا مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه، آیا نظر مبارکشون اینه که در اینجا علم به تکلیف فعلی نداریم، یعنی در اینجا این حکم موضوع نداره؟ مانع از فعلیت موضوع نداشتن دیگه، موضوع نداره. چرا موضوع نداره؟ چون مکلف که میدانه، دانستن رو بگذاریم کنار، اون تنجزه، مکلف وجود داره. اما مکلفی که وجود داره، عنایت فرمایید، مکلفی که وجود داره قدرت پذیرش این حکم رو نداره. حکم هست، در وعاء واقع جعل شده، اما این حکمی که در وعاء واقع جعل شده برای مکلف جعل شده. الان مکلفم وجود داره، پس حکم باید به اعتبار وجودش فعلی باشه، اما وجود مکلف وجود قابل نیست، یعنی وجودی نیست که قابلیت پذیرش این حکم رو داشته باشه، چون مستره. این معناش چیه؟ همون معنایی است که ما قبلا تصویر کردیم، خاطرتون هست، داعویت. حکم هست، داعویت نسبت به این نمیتونه داشته باشه. ما داعویت هم نمیگیم، امکان داعویت میگیم. اما کسی که مانع داره با استرار، مستر الی شربه، این داعویت امکان در موردش نیست. اینو میخواد بگه صاحب کفایه. بعد ایشو میفرماید هیچ فرقم نمیکنه این مطلبی که ما گفتیم، لا فرق بین ان یکون الاسترار کذالک سابقا علی حدوث العلم او لاحقا، اول استرار بیاد بعد علم اجمالی به تکلیف بیاد، یا اول علم اجمالی به تکلیف بیاد بعدن استرار بیاد. چرا؟ برای اینکه اگر لاحق بیاد استرار، علم هست، علم اجمالی به قول معروف به تکلیف هست، اما این فعلیت تکلیف رو سلب میکنه. قبلا تکلیف فعلیت داشت، مستر نبود، مشکلی نبود. به تعبیر ما حکم در محل قابل بود، قابل داعویت بود. الان که استرار پیدا شد، این داعویت، این قابلیت سلب شد. و اگر استرار قبل بیاد، قبل که بیاد اساساً نمیگذاره یک علم اجمالی به تکلیف فعلی ما پیدا بکنیم، از اول جلوشو میگیره. در صورتی که استرار بعد بیاد، علم اجمالی یه مدتی تنجیز خودش رو داشته، به حدوث الاسترار این مشکل پیش میاد. اما در جایی که استرار قبل از علم اجمالی باشه، چون استرار مانع از فعلیت تکلیفه، اصلا در این علم اجمالی ما تکلیف فعلی نخواهیم داشت. اجازه بدید اینا رو الان نمیگیم، الان بیان آخوند رو میخوایم بگیم، عرض میکنیم. ما در اینجا این معنا رو، تکلیف فعلی نخواهیم داشت، در علم تفصیلی کاملا مشخصه. چرا؟ در علم تفصیلی من استرار دارم، بعدن علم تفصیلی استرار دارم به شرب این ماء، اما علم تفصیلی بعد از اضطرار پیدا میکنم که هازا نجسون. خب این چه میکنه؟ اضطراری که پیدا شده مانع از فعلیت این تکلیف نجاسته، وجوب اجتناب دیگه. در اینجا تکلیف وجوب اجتناب نجاست رو که وضعی است، این وجوب اجتناب در اینجا فعلیت پیدا نمیکنه. چرا فعلیت پیدا نمیکنه؟ خب عنایت بفرمایید به عرض ما. برای اینکه ما فعلیت رو به تحقق الموضوع میدانستیم، اما موضوع که میگیم نه صرف وجود الموضوع بلکه موضوع قابل باشه، موضوع باید قابلیت داشته باشه. این قابلیت اینجا وجود نداره، چون تکلیف نسبت به این آدم فعلیت پیدا نمیکنه. فعلیت یعنی امکان دعویت، اونجور که ما معنا میکنیم دعویت نداره، نمیتونه بخانه این رو به سمت خودش، برای اینکه این مانع داره، این مستره. وقتی مستره چجور بخانه به سمت خودش؟ این در علم تفصیلی. در علم اجمالی اضطرار به یک طرفه، بنابراین در یک طرف این تکلیف معلوم بالاجمال نمیتوانه تأثیر بکنه. چرا نمیتونه تأثیر بکنه؟ چون فعلیت نداره نسبت به این طرف. این طرف، این محتمل مانع داره، اضطرار مانع اون. درست شد؟ وقتی اضطرار داره و الاضطرار و مانع اون، ما علم اجمالی داریم به نجاست احد الانائین. اما علم اجمالی به نجاست احد الانائین میشه علم اجمالی به نجاست هازا به نحو غیر فعلی و نجاست هازا به نحو فعلی و علم اجمالی. باید آخوند این مقدمه رو بپذیره که العلم الاجمالی هو العلم به تکلیف علا کل تقدیرن. اینو باید بپذیره، این مقدمه است که باید اضافه کنیم اگر مراد مرحوم آخوند این باشه. حالا عرض میکنیم. بعد ایشان میفرمایند و ذالک، یک بیانی بعد اینجا میفرماید. خب این فعلیته، یعنی ما باشیم و همین کلام مرحوم آخوند که ان الاضطرار یمنع ان فعلیت تکلیف. خب عنایت بفرمایید. بعد ایشون در ذالک میفرمایند ببینید در اینجا در علم اجمالی ما یه تکلیفی داریم که این تکلیف با علم اجمالی معلوم شده. تکلیف معلوم بالعلم الاجمالی، و حالا علم اجمالی هم خصوصیت نداره، حتی معلوم هم باشه به علم تفصیلی، از اول جعلش تکلیف محدود هست بالاضطرار. یعنی چی؟ یعنی قید خورده از اولی که این تکلیف جعل شده به ان لا یکون مسترن الیه. نجاست که جعل شده برای ما برای این بوده که اگر مستر به ارتکاب نباشه از اول، و الا لیس تکلیف. التکلیف تعبیر ایشون اینه، التکلیف المعلوم بینهما من اول الامر. اول الامر کجاست؟ مقام جعل دیگه. اول امر تکلیف مقام جعلشه، به ملاک هم کاری نداره، جعلشه. یکونو محدودن، محدودن یعنی مقید، قیده دیگه، قیده که محدودیت میاره. مقید بوده که استرار نباشه. وقتی که اینجور شد به عدم عروز الاسترار الى متعلقه، فلو عرز على بعض اطرافه لما کان تکلیف و بهی معلومن. اگر استرار آمد به تکلیف خورد، دیگه تکلیف معلوم نمیشه با علم اجمالی. لاحتمال ان یکون هو المستر الی، یحتمل که تکلیف همین مستر الی باشه. لاحتمال فیما کان الاسترار الی المعین او یکون هو المختار کان الی بعض الاطراف بلا تعیین. حالا ایشون فرقم اینجا نمیذارن در کفایه. این بیان مرحوم آخوند با بیان اول تفاوت میکنه، یعنی همینجا ولو اینجا میفرماین و ذالک، عنوانی که میفرماین تنافی داره، حدوث عروض استرار، حدوث استرار با فعلیت تکلیف. درست شد؟ اگر با فعلیت تکلیف بخواد منافات داشته باشه، همون جور که عرض کردیم معنا باید این بشه که اینجا تکلیف هست اما در موضوع قابل نیست. درسته؟ فعلیت نداره. مطلبی که اینجا میفرماین بالاتره. یعنی چی بالاتره؟ یعنی میخوان بفرماین از اول در مقام جعل وقتی این تکلیف جعل شده مقید شده به عدم عروض الاضطرار علی، یعنی مع عروض الاضطرار اصلا تکلیفی نیست، اصلا تکلیفی وجود نداره، نه اینکه تکلیف هست و فعلی نیست، اصلا تکلیفی نیست، این یه پله بالاتره. و لذا ایشون میفرماین حالا علم اجمالی در اینجا پیدا شد، وقتی علم اجمالی در اینجا در علم اجمالی پیدا شد و عرض الاضطرار علی بعض اطرافه، حالا که عروض اضطرار بر بعضی از اطراف شده، در بعضی از اطراف این احتمال وجود داره که تکلیف نباشه، یحتمل که همون طرف اضطرار هم تکلیف واقعی باشه. خب اگر اونجا باشه اون اضطرار، عرضم به حضورتون که پس تکلیف نیست اصلا، یعنی علم اجمالی به تکلیف دیگه نیست، علم اجمالی که آمده فقط به یک احتمال تکلیف در یک طرف، اما علم اجمالی به تکلیف نیست. این یه پله بالاتره، این دوتا مطلبه، یک مطلب نیست که مرحوم آخوند عنوان فرمودن، این تا اینجا این فرمایش آخونده در کفایه. شما کفایه درس میگید، اینجا رو چجور میخواید با هم دیگه جمع بکنید؟ صدر کلام آخوند اول میفرمایند که عروض اضطرار، اضطرار یمنع عن فعلیت تکلیف. خب فعلیت زمانی است که تکلیفی باشه، بعد صحبت کنیم که فعلیت پیدا میکنه یا نه یه چیزی مانع فعلیتش بشه. اما در ذیل ایشون میفرمایند که ان الاضطرار من حدود تکلیف، حدود تکلیف اگر باشه یعنی من قیوده، یعنی ان الاضطرار تکلیف نداریم. این بیان دوم میشه. یه لایقال میزنن در اینجا، در لایقال یک مطلبی میخوان بگن و بعد هم جواب میدن. در لایقال مرحوم آخون میفرماید که اگر کسی به ما اشکال بکنه که شما در موارد فقدان و تکلیفی بعض الاطراف در علم اجمالی اونجا چی میگید؟ در فقدان تکلیف علم اجمالی دارم به نجاست احد الاناعین، اما یکیش گم شد روز روشن، عرضم به حضورتون که بردنش، گم شد، فقدان. منم و یک دونه ظرف و آب. اینجا به مرحوم آخوند بر خودش اشکال میکنه که در اینجا در فقدان اگر یکی از اینها گم شد در طرف دیگر علم اجمالی از بین میره؟ نه، علم اجمالی هست، علم اجمالی دارم به تکلیف فعلی، یا در اون ظرفی که گم شده یا در ظرفی که الان موجوده پیش منه، علم اجمالی هست و تنجیزم میکنه. اینجا عروض اضطرار چه فرقی میکنه با صورت فقدان بعض الاطراف؟ چه فرقی داره؟ این حد فرمودید، این اشکاله، نقض میکند فرمایش آخوند رو. حالا این نقض چه به فعلیت تکلیف بخوره چه به اصل تکلیف در کلام آخوند نقضه. شما که میگید اگر عرض الاضطرار علی بعض اطرافه، اضطرار مثل فقدانه دیگه، چجور در فقدان قائل میشید علم اجمالی باقیه و تنجیز خودش رو داره، اما در اینجا نمیگید؟ جواب میده مرحوم آخوند، میفرماید فرقش همینه که تکلیف از اول مقید شده، محدود شده از تکلیف در مورد اضطرار به عدم الاضطرار، اما در مورد فقدان ما چنین چیزی رو نداریم. نگفتن تکلیف از اول محدود است به عدم الفقدان، اما گفتن محدود است به عدم الاضطرار. ولذا در اینجا قیاس به الفارقه که این دوتا رو در کنار هم بگذارید، اینجا یه دستگاه تکلیف محدود داریم، اونجا تکلیف محدود نیست. ولذا چون تکلیف محدود نیست در مورد فقدان، ما میگیم علم اجمالی بر تنجز خودش باقیه، درست؟ اما در مورد اضطرار چون محدود شده است به صورت الاضطرار، ما در اینجا میایم و میگیم اگر اضطرار آمد حد تکلیف، دیگه بعدش تکلیف نیست. این بیانی است که مرحوم آخوند در اینجا دارند. حالا فانه یقال، در لا یقال مطلب زیادی نیست، حیث ان فقد تکلیف به لیس من حدود تکلیف و قیود، فقد المکلف به لیس من حدود تکلیف و قیوده کانت تکلیف المتعلق بهی مطلقا فاذا اشتغلت از ذمت و به کان قضیت الاشتغال یقینا الفراغ عنه کذلک و هازا بخلاف الاسترار الى ترکه فانه من حدود تکلیف به و قیوده ولا یکون الاشتغال بهی من الاول الا مقیدا به عدم عروزه فلا یقین به اشتغال ذمه به تکلیف بهی الى هازا الحد وقتی حد استرار آمد فلا یجب رعایته فیما بعد ولا یکون الا من باب الاحتیاط فی شبهه البدویه. این بیانی است که مرحوم آخوند اینجا دارند. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، حالا مرحوم صاحب کفایه، این بیانی که اینجا دارند بیانی است که در متن کفایه دارم، یعنی کفایه رو که شما باز کنید و یم بقی تنبیه علی امورن الاول این مطلب رو میگن. البته در فقدانم گیر داریم ها، حالا میگم خدمتون در فقدانم، حالا یواش یواش. یه مطلبی هم مرحوم آخوند رضوان الله علیه کفایه رو که نوشته منتشرم شده حاشیه زده، هامش به اصطلاح هامش کفایه، یه مطلب دیگه داره که عدول میکنه از مطلب اینجاش. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه وقتی که طرح میکنن مطلب رو، این استرار رو، بیان صاحب کفایه رو مطرح میکنن، تقریر میکنن بیان کفایه رو، هم در متن هم در حاشیه، که حالا حاشیه رو هنوز نگفتیم ما. وقتی بیان متن کفایه رو مرحوم آخوند، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میخوان تقریر کنن، اینجور میفرماین که حالا تو نوشته هاتون بعد داشته باشید، متن کلام آقای خویی هم در تقریر هست، تقریر این مطلب بعد مراجعه کنید. مرحوم آقای خویی میفرماید که در متن کفایه نظر مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه این است که در مورد حدوث استرار در بعض اطراف علم اجمالی تکلیف ساقط میشه، تکلیف ساقط میشه و علم هم ساقط میشه، علم هم ساقط میشه. حرف مرحوم ارزم بزرگتون که صاحب کفایه در اینجا اینه، یعنی چی؟ یعنی در مورد عروض استرار و حدوث استرار تکلیفی که ما در اینجا داریم علمش داریم، تنجز این تکلیف به علمه، علم به این تکلیف از تنجز میفته، از تنجز ساقط میشه، دیگه نمیتونه تکلیف رو تنجیز بکنه، تنجیز نمیتونه بکنه. و در این حرف مرحوم صاحب کفایه است در اینجا که علم باقی نیست، وقتی علم باقی نبود لا محاله، این شک دیگه صرف و شک، علمی ما نداریم، علم باقی نیست. این تعبیر رو ایشون از کلام صاحب کفایه میفرمایند، یعنی تقریب میکنن اینجور کلام صاحب کفایه رو. بعد میفرمایند در همین شرح کلام یا بیان مقصود صاحب کفایه که در اینجا نظر مرحوم صاحب کفایه این است که در اینجا عیناً مطلب میشه عین شک ساری. شک ساری چیه؟ من الان علم تفصیلی دارم، شک ساری در علم تفصیلی هم داریم، در علم اجمالی هم داریم. من در علم تفصیلی علم دارم به نجاست حاصل انا، بعد علمم تبدیل به شک میشه، همین علم تبدیل به شک میشه، یعنی باقی نمیمونه، در مرحله بقا علم من زایل میشه و تبدیل به شک میشه، من دیگه علم ندارم به نجاست این انا، بلکه شک دارم بهش، این شک ساریه. در علم اجمالی من علم دارم به نجاست احد الانائین، اما بعد این علم تبدل پیدا میکنه به شک، یعنی احتمال میدم طهارت هر دوتاشون رو دیگه، احتمال طهارت میدم، احتمالم میدم نجاست. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند که نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه در اینجا اینه که با عروض استرار علم اجمالی نفس العلم از تنجیز میفته، از تنجیز میفته. این رو پرورش میدن که حالا در موقعی که بیان ایشون رو خواستیم مطرح کنیم، چون اشکال ایشون هم میگیم، بعدم بلافاصله اشکال میکنن، میفرمایند که خب عروض اضطرار شد، علم از بین نمیره، معلوم از بین میره، تکلیف زائل میشه، نه علم از بین بره. به چه مناسبت علم از بین بره؟ علم تنجیز خودش رو داره. خب این بیانی که مرحوم آقای خویی میفرماید در اینجا که نظر صاحب کفایه این است که علم باقی است، این در واقع یه بیان سومی میشه. اینجا ما دو تا بیان تو خود کفایه داشتیم، یه بیان سوم هم بیان مرحوم آقای خویی میشه، مشکل رو اضافه میکنه برای ما که بفهمیم صاحب کفایه چی میخواد بگه و مقصوده چیه. این مطلبی است که مرحوم صاحب کفایه در متن دارند. در حاشیه مرحوم صاحب کفایه، البته بله دیگه خودتون الان مراجعه میکنید به خصوصیات، بعد در حاشیه مطلب دیگری دارند، مطلبم نسبتا مفصله. ایشون در واقع میفرمایند اونی که ما در متن کفایه گفتیم تمامه، درسته، اما در جایی که اضطرار بخوره به احد الاطراف لا به عینه، اما اگر حدث الاضطرار فی بعض الاطراف المعین، بعض معین، من علم دارم اجمالا به نجاست احد الانائین، اگر در اینجا اضطرار داشته باشم به احدهما، مثل اینکه من الان از تشنگی دارم میمیرم، اینم آب دیگه، یکی از این لیوانا رو باید سر بکشم، فرق میکنه کدوم باشه، این اضطرار به احدهما لا به عینه هست. اما یه وقت هست که اضطرار پیدا میکنم به شرب این اناء فقط، اون اناء نه، چون مثلا او آلودگی داره یا گلالوده، من آب گلالود بخورم بدتره تشنگیم که عرضم رفت نمیشه، مثلا مصیبتم بیشتر، یا آب جوشه، آب داغه، مثلا فرض فرمایید این آب خنکه، من اضطرار دارم به احد همل معین. مرحوم صاحب کفایی میفرماید و اما لوکان الى احد همل معین فلا یکونو بمان این ان تأثیر لعلم لتنجیز لعدم منعهی ان العلم به فعلیت تکلیف المعلوم اجمالا المردد بین ان یکون تکلیف المحدود فی ذلک الطرف او المطلق فی الطرف الاخر ضرورت عدم ما یوجب عدم فعلیت مثل هذا المعلوم اصلا. خب اینجا می فرماین اگر استرار عرض علا بعض غیر بعض معین، بعض معین خلاصش، یعنی در اینجا میفرمایند دیگه مانع تکلیف نیست، بله مانع تکلیف دیگه نیست. در متن ایشون میفرمودن اضطرار مانعیت از تکلیف درست میکنه، اینجا میفرمایند دیگه مانع از تکلیف نیست. خب این ادعاست فعلا. و عروض الاضطرار بیان ایشونه، عروض الاضطرار انما یمنع عن فعلیت تکلیف لو کان فی ظرف معروضهی بعد عروضه لا عن فعلیت المعلوم بالاجمال المردد بین تکلیف المحدود فی طرف المعروض، معروض استرار، و المطلق فی الاخر بعد العروض، و هذا بخلاف ما عرض الاسترار الى احدهما لا بعینه فانه یمنع عن فعلیت تکلیف فی البین مطلقا ففهم و تأمل. اونی که در اینجا ایشون میفرمایند در واقع میان دست برمیدارن از مدعای خودشون که فعلیت تکلیف باشه و معلوم میشه، اینجا دیگه اصلا اساس رو همون فعلیت قرار میدن و خود محدود بودن تکلیف به استرار رو در حاشیه ذکر میکنن، یعنی در منطبقات ذکر میکنن. ایشون میفرمایند در جایی که استرار عرض الی المعین، اینجا مانع از فعلیت تکلیف نیست، تکلیف فعلی هست، اما اگر عرض علی غیر المعین مانع میشه از فعلیت تکلیف، درست شد؟ بعد ایشون میفرمایند که اگر عرض علی غیر المعین در اینجا به قول ایشون ان و عروض الاضطرار انما یمنع عن فعلیت تکلیف لوکان فی ظرف معروضهی بعد عروضه لا عن فعلیت المعلوم بالاجمال المردد بین تکلیف المحدود مقید به عروض استرار و تکلیف مطلق، چون طرفی که استرار باشه محدود میشه دیگه، مقید میشه، طرف دیگر مطلق از این جهت. وقت این تعبیر و عروض الاسترار انما یمنع عن فعلیت تکلیف لو کان فی ظرف معروضهی بعد عروضه، بعد عروض الاسترار، بعد عروض الاسترار این تکلیف در اونجا باشه. چی میخواد بگم اینجا؟ باز برگو به صاحب کفایی گنگ مقصود. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه آمدن، خب بیان کردند ایشون مطلب رو، وقتی بخوان عنوان بفرماین صاحب کفایه اینجور میگه، صاحب کفایه در متن کفایه اینجور گفته، در حاشیه اینجور میگه. در حاشیه این مطلب صاحب کفایه رو وقتی میخوان تقریر بفرماین، میفرماین نظر مبارک صاحب کفایه این است که در اینجا ما یک علم اجمالی داریم بین تکلیفی که محدود به استراره و تکلیفی که محدود به استرار نیست مطلقه. در واقع اینجا میشه عین علم اجمالی به تکلیف قصیر و طویل. علم اجمالی که پیدا میکنم به یه تکلیفی که این تکلیف مقدارش کمه یا زمانش محدوده، اما طرف دیگر علم اجمالی زمان طویل داره. خود آقای خوی مثال میزنن که اگر علم اجمالی پیدا کردیم به وجوب دعا، دعایی بر من واجبه، دعا طویل هست یا دعا قصیر هست؟ یه دعایی ارزم به حضورتون که چند کلمه ای، یا دعای جوشن کبیر مثلا، این علم اجمالی دیگه. علم اجمالی پیدا کردم به وجوب احدهما. این که ایشون میفرمایند یه طرف محدود باشه یه طرف، در اونجا ما چه میکنیم؟ آیا علم اجمالی زایل میشود در اینجا؟ از بین میره بین طویل و قصیر؟ اینها دعای قصیر مقدار کمی زمان رو به اصطلاح به خودش اختصاص میده، دعای طویل زمان بیشتر رو اختصاص میده. اگر شما این دعای کوچک رو مثلا خوندید، خب زمان تمام شد دیگه، این زود آدم میخوندش. آیا در اینجا تکلیف از فعلیت میفته؟ یعنی دیگه احتمال تکلیف در طرف طویل وجود نداره؟ علم اجمالی زایل میشه؟ نخیر، علم اجمالی باقیه. علم اجمالی بین طرف قصیر و بین طرف طویل واقع شده. این تنظیری است که مرحوم آقای خویی میفرمایند. میفرمایند اینجا صاحب کفایه این رو میخواد بگه و بعدم میفرمایند این مطلب درسته. این مطلبی که صاحب کفایه میفرماید در استرار ادل معین مطلب اینجوره، این درسته، ما هم قبول داریم. در اینجا علم اجمالی باقیه و از بین نخواهد رفت، تنجیزش هم داره و تکلیف هم مشکلی نداره. این عرضم به حضورتون که اشکال حاشیه رو مرحوم آقای خویم تایید میکنن که حالا بعد بگیم. این فرمایش ایشون در حاشیه است. ما خب در اصل متن کفایه و فهم کلام مرحوم آخوند مشکل داریم که حالا بعد توجیه کنیم دیگه که آخوند چی رو میخواد بگه، چون انظار ایشون اغراض ایشون هم همچین با هم همخوانی نداره. کلام مرحوم آخوند در کفایه که میان همه رو یک کاسه میکنن، مثل اون طبیبی که آمد مطب، عرضم به حضورتون که یه روز مطب که میامد هر مریضی داشت میگفت امروز همه مسهل مثلا، یه روز دیگه میگفت همه تنقیه. مرحوم آخوند در متن کفایه عروض استرار را قبل از علم اجمالی باشه بعد علم اجمالی باشه، عروض استرار الا طرف معین باشه الا طرف غیر معین، در مقارن رو دیگه ذکر می کنن، مقارن هم یه صورت دیگه، اونم یه صورته، مقارن باشه غیر مقارن باشه، همه اینها رو یک سره می فرماید علم اجمالی منحل میشه و عرضم به حضورتون که دیگه قدرت تنجیز تکلیف رو نداره. این مطلبی که در کفای مرحوم آخوند میفرمایند ناظر به کلام شیخه. شیخ در رسائل در اونجا مطلبی دارن که مرحوم آخوند در کفایه مطلبی که میفرمایند ناظر به اون مطلبه. حالا ببینیم میتونیم از کلام شیخ چیزی بفهمیم که کلام آخوند رو برامون واضح کنه در اینجا یا نمیتوانیم؟ تا فردا انشاءالله.